وجود داشته باشه ولی پول خرید غذا رو نداشته باشن. بنابراین یه نکته اینه که ما قیمت غذا رو طوری تعیین کنیم، مخصوصا غذاهای اصلی رو. مثلا الان کشور ما برای نان داره خیلی یارانه های بسیار هنگفتی میده، ولی این کافی نیست، برای نان تنها کافی نیست. باید حمایت هایی از بخش کشاورزی و کشاورزی خردپا به عمل بیاد. ببینید یک زمانی ما تمام مناطق روستاییمون تو خونه هاشون سبزی کاری داشتن، سیفی کاری داشتن، بخش عمده مواد غذاییشون رو از اون کشاورزی کوچیکی که تو خونه انجام میدادن میگرفتن. الان این زمین ها فروخته شده، ساختمون ها کوچیکتر شده، ولی با وجود این فاو یا سازمان خاربار و کشاورزی جهانی میگه که به کشاورزان خورده پا در مناطق محروم توجه کنید، چون مواد غذایی که در روستا، در یک روستا، در یک باغچه بزرگ روستایی تولید میشه، دیگه هزینه حمل و نقل بهش تعلق نمیگیره، بنابراین خیلی ارزون تموم میشه
و در دسترس هم هست. خانم دکتر شیخ‌الاسلام، اجازه بدید دیدگاه آقای رحیمی رو هم مورد بررسی قرار بدیم. جناب رحیمی، با توجه به صحبتایی که خانم دکتر شیخ‌الاسلام مطرح کردن، شما فکر میکنین که جایگاه مجلس در این شرایط چیست و چی کار باید بکنه تا اینکه ما بتونیم به این بحث امنیت غذایی بپردازیم؟ نگاهتون رو به صحبت‌های خانم دکتر شیخ‌الاسلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسیار دیدگاهشون عالی بود، هم از حیث تذکر.
میشه خواهش کنم بگیم بلندتر صحبت کنم؟
بله.
من از خانم دکتر تشکر می‌کنم، چون من از دیدگاه تخصصی کارشناسی به بحث تذکر پرداختم. اشاره‌ای هم به حوزه در واقع قیمت داشتن. واقعیتش اینه که این طرح به دنبال اصلاح ساختاری و اصلاح وظایف بود. یعنی اگر اختلافاتی متاسفانه ما بین وزارت‌های متولی مانند جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن وجود داره که ضرر این اختلافات به تولید کننده، چه جز چه تولید کنندگان کل و همچنین مصرف کننده میرسه و خروجی این قضیه و آسیبش میشه باعث گرانی این اقلام و این گرانی اقلام هم باعث کوچکتر شدن سبد خانوارها و محروم شدن مردم از این سلامت و امنیت غذایی خواهد بود. اینه که ما به دنبال این اصلاح ساختار هستیم و تصورمون اینه که این نابسامانی ها به این شیوه در واقع خاتمه پیدا میکنه و میتونیم به این دسترسی هایی که بخش عمده ایش و نگرانی خانوارها هستش برای دسترسی به امنیت غذایی و ترکیبی از همه مواد غذایی، این نابسامانی ها میتونه در پایش قیمت تأثیر داشته باشه و این نگرانی تغذیه‌ای هم به تبع اون از بین میره.
جناب رحیم، میخواین ادامه بدین صحبتتون رو؟ من بپرسم.
من صحبت آقای رحیمی رو یه مقداری کامل کنم؟
بله حتما خانم، بفرمید. خواهش میکنم.
جناب آقای رحیمی، یک همکاری خیلی ارزشمندی بین جهاد روستایی در وزارت محترم کشاورزی با وزارت بهداشت، دفتر بهبود تغذیه که من قبلا خودم اونجا رو به وجود آوردم، با همکاری به اصطلاح عزیزانی که در وزارت کشاورزی بودن به وجود اومده. این همکاری باعث شده که ما باغچه‌های روستایی داشته باشیم، یعنی در یک منطقه جغرافیایی جاهایی که یه مقداری آب هست و مشکل آب نیست، یک مزرعه یا یک باغچه بزرگ روستایی داشته باشیم و زنان روستا رو دعوت کردیم به همکاری. خوشبختانه چون کارشناسان تغذیه بخش بهداشت آموزش به این خانم‌های روستایی دادن و گفتن که نقش این مواد مغذی و املاح چقدر در سلامت خودشون و فرزندانشون اهمیت داره و جهاد کشاورزی هم کارشناس فرستاده و به اونا طرز کاشت رو یاد داده و بذر فراهم کرده، یک اتفاق خیلی خیلی خوبی داره در کشور میفته که نیاز به حمایت نمایندگانی مثل جناب عالی داریم. اگر مجلس حمایت کنه، ما میتونیم بخش عمده ای از مواد غذایی که ارزش حیاتی دارن برای مناطق محروم از این طریق تأمین کنیم. ضمن این که من با عزیزان جهاد کشاورزی صحبت که می کردم گفتن که روش خوبیه برای این که حتی ما میتونیم برای همون کنار باغچه روستایی جایی رو درست کنیم که بتونیم به اصطلاح مواد به اصطلاح آشغال سبزی و زباله هایی که تر هستن و این زباله های تر همیشه باعث میشن که شیرابه هاش بره و مثلا رودخانه رو آلوده کنه یا زمین رو آلوده کنه، کود سبز تولید کنن. یعنی با آموزش افرادی که آموزشگر بودن رفتن تو روستاها، به چند تا روستا البته، تعداد باغچه های روستایی ما الان خیلی داره زیاد میشه، یعنی فکر میکنم بیش از 300-400 باغچه روستایی درست کردن این عزیزان با تلاششون، و اگر ما دست به دست هم بدیم و مجلس هم کمک کنه، ما میتونیم حتی حوضچه های ماهی داشته باشیم که شیلات کمک کنه، یعنی یک روستا و اطراف روستا خودشون بتونن خودکفا بشن با کمک خودشون، چون همینطوری که فرمودید شما امنیت تغذیه ای رو برای کشور بزرگی چون ایران تأمین کردن، خوب سختی های خودش رو داره. و یک نکته دیگه هم که باز من میخوام توجه کنید و راه حل ارائه بدید، یعنی کارشناسانی رو از صنعت آسیابانی دعوت کنید در مورد این نان، یارانه های نان گاهی اوقات راه خطا میره، یعنی در اون ممکنه خدایی نکرده این یارانه ها در حقیقت به طور درست استفاده نشه. برای همین اگر مسئولیت عرضه نان یعنی گندم، آرد و توزیع این به اصطلاح صنعت نان به دست بخش صنعت آسیابانی خودمون که بخش قوی هستن بیفته، به نظرم هزینه های یارانه ای کشور بسیار کم میشه و ما میتونیم اون یارانه رو در جهت های دیگه ای برای سلامت مردم هزینه کنیم. در حال حاضر نه نانوا از آرد راضیه، نه صنعت آسیابانی از گندم، گندمی که میگیره راضیه، و بنابراین مشکل نان 20 ساله که به همین صورتی که الان هست این مشکل وجود داشته.
خانم دکتر شیخ الاسلام به من اجازه بدین چند تا پیامک اومده، من به خاطر اینکه حالا فرصت ها رو هم خوب بتونیم حفظ بکنیم اینا رو برای شما بیان بکنم، و همینطور آقای رحیمی یکی از پیامک هایی که الان مطرح کردن گفتن بهترین راه برای تغذیه عمومی مردم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست که اگر این انجام بپذیره مردم قدرت خرید دارن. نظر شما چیه جناب رحیمی؟
مسئله رو خانم دکترم بازم به خوبی اشاره کردن، ما هم دنبال این مسئله هستیم. هدفمند یارانه متاسفانه به خوبی اجرا نشده، مخصوصا در همین حوزه اینان که اشاره کردن. الان ما گندم رو از کشاورز کیلوی 5000 تومان امسال قیمت گذاری کردن که بازم با این قیمت هم کشاورز ناراضیه، ولی ارزی که تحویل اون وای داده میشه کیلوی حدود 600-700 تومانه. ما معتقدیم که باید این اصلاح ساختار حتما صورت بگیره و حتما در آینده این نزدیک هم به این مسئله هم مجلس ورود پیدا خواهد کرد و انشاءالله در دولت جدید به عنوان یه خواسته مطرح میکنه.
همینطور اشاره کردن، چون خانم دکتر اشاره کردن به ریز مغذی ها و گیاهان و سبزیجات و میوه ها، اشاره کردن از بروجرد به اینکه دیروز در شهر ما هویج کیلوی 20000 تومان بود. چرا باید قیمت هویج کیلوی 20000 تومان باشه و حداقل از ویتامین آی که میتونیم استفاده کنیم هم بی بهره باشیم. اینم یک پرسشی است که حالا بحث قیمت گذاری است. دو مرتبه پیامکی فرستادن، سلام کردن از شما و ما تشکر کردن به خاطر اینکه این برنامه رو مد نظر قرار دادیم، این موضوع رو در برنامه، و اشاره فرمودن که بحث امنیت غذایی به صورت طنز شده، چرا که ما توان خرید نداریم، هرچی جلوتر میریم توان خریدمون کمتر میشه. شما هم در مجلس شاید نتونید اونطور که مد نظرتونه به موفقیت دست پیدا کنید. نظرتون چیه جناب رحیمی؟
مجلس در واقع وظیفش قانون گذاریه. ما این قانون رو در واقع زمانی که تصویب میکنیم موانعش رو دیدیم، اصلاحاتش رو انجام دادیم. این برمیگرده به حوزه اجرا که ما به عنوان ناظر بعد از قانون گذاری انشاءالله کمک میکنیم که این قانون به خوبی اجرا بشه. چون عرض کردم هدف اصلی این قانون اصلاح ساختار هستش و رفع موانعی که برای تولید کننده هست.
آقای رحیمی، بحث نظارت بر قانون هم هست. بحث نظارت بر اجرای قانون.
بله. اصلا در این مرحله ما قانون گذاری رو انجام دادیم. بعد میره تو حوزه اجرا. در اون مرحله هم وظیفه ما نظارت خواهد بود. انشاءالله سعی میکنیم با ظرفیتایی که هستش نظارت به خوبی انجام بشه و رضایت خاطر مصرف کنندگان عزیز رو فراهم کنیم. چون این واقعا یک نگرانی کلی هستش. ما هم نماینده های این مردم و اینو به خوبی درک میکنیم. همین مورد عزیز، مطمئن باشید که کشاورز با این قیمت به بازار عرضه نکرده که این قیمت اینطوری دست مصرف کننده میرسه. این نقش دلال ها و واسطه ها باعث این نابسامانی شده و ضرر اصلیش هم متاسفانه مصرف کننده ها متحمل میشن.
یه بحث دیگری که در پیامک‌ها مطرح شده، بحث قاچاق مواد غذایی است که از ایران به کشورهای دیگه میره، مثل ماکارونی و گوسفند زنده و یا حتی لاشه‌های گوسفند و گاو. در این زمینه هم قانونی وجود داره و یا در مجلس شورای اسلامی کنترل‌های قابل توجهی در این زمینه هست؟
ما برای اینا در واقع قانون داریم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزش داره. متأسفانه نشأت این مسئله از کمبود یا پایین بودن ارزش پول ما از کشور، در واقع تقویت پول ملی کشورهای همسایه، اختلاف قیمتی رو به وجود آورده. از هر طریق ممکن، چه به صورت مجازی یا غیر مجاز، متاسفانه این نوع صادرات غیر رسمی به صرفه شده و به عنوان یکی از آسیبا و خلاهای جدی هستش در این موضوع. و تا زمانی که ما نتونیم ارزش پولمون رو در واقع بالا ببریم یا نرخ ارزمون کنترل بشه، متاسفانه این به عنوان یکی از آسیب‌های جدی هستش به حوزه تامین کالاهای اساسی مردم و باید حوزه‌های مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه جدی‌تر در کنترل مرتبه و معادلات مرزی انشاءالله دقت بیشتری بکنه.
آیه رحیمی، خانم دکتر شیخ الاسلام اشاره کردن در لابلای صحبتاشون و گفتن که مواد غذایی به اندازه کافی شاید در سراسر ایران وجود داشته باشه، اما قدرت خرید نیست. ما این قدرت خرید رو چگونه میتونیم یکسان کنیم؟ چگونه میتونیم پول در سبد مردم یا در جیب مردم قرار بدیم و گوشت رو و لبنیات رو، پروتئین رو و ریز مغذی‌ها رو برای همگان سر سفره‌شون قرار بدیم؟ چه روشی به نظر شما وجود داره و میشه این کار کرد؟
بله، برابر این تر ما از این زاویه بهش نگاه کنیم. ما گفتیم این تر به دنبال اصلاح قیمت و کاهش قیمت هاست که بتونه سر سامان پیدا کنه. بحث دیگرش بحث قدرت خرید مردم هستش که دولت از طریق یارانه های کمکی، از طریق یارانه های نقدی، سبد های غذایی که برای اقشار آسیب پذیر در واقع در نظر گرفته شاید بشه اینو جبران کرد تا حدودی. یعنی یک باره این نمیشه بگیم با این طرح‌های دیگه که از این زاویه بهش نگاه کنیم میتونیم یک شبه اینو اصلاح کنیم. منتها برنامه های هدفمندی که برای کمک به قدرت و معیشت مردم هستش، سال گذشته هم در دو مرحله یارانه ها این مسئله انجام شد، مالی متاسفانه کافی نیست. من امیدواریم انشاءالله با روی کار آمدن دولت جدید و کمک مجلس هم قدرت خرید مردم رو از طریق هم کاهش قیمت و هم افزایش توزیع بالاخره در این شرایط کرونایی هم که هستیم یارانه های نقدی بتونیم سبد مجلس، سبد خرید مردم رو یکم متنوع‌تر کنیم یا به توجه بیشتری به سفره‌های
من سپاسگزاری میکنم. میخوام باز هم با خانم دکتر شیخ الاسلام صحبت بکنیم و نظر ایشون رو داشته باشیم. خانم دکتر شیخ الاسلام، به نظر شما آنچه که حالا در بحث ریزمغذی ها و ارزش مواد غذایی صحبت میکنید، بفرمایید که آیا ما در کشور همه چیز رو داریم و یا اینکه ما باید در سیاست گذاری های تولید مواد غذاییمون تغییر بدیم؟ ما کمبودهایی رو داریم که باید اون کمبودها تامین بشن. این رو درباره صحبت میفرمایید؟
ببخشید من اول یک پیام خدمت جناب آقای رحیمی بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
که من خواهش میکنم جناب آقای رحیمی، هر لایحه‌ای رو که مجلس میخواد تنظیم کنه، من فکر میکنم منطقی تر اینه که متخصصینی که در اون امر تبحر دارن و توانایی دارن در کمیسیون‌های کوچک در مجلس وظیفه داشته باشن که روی طرح کار کنن، کار علمی کنن و امضای خودشونو پای اون کاری که میکنن بذارن، تا ما شاهد این نباشیم که در طول سالها ما مرتب اینو دیدیم که یک لایحه‌ای از طرف مجلس محترم ارسال میشه و بعد بین مجلس و جاهای دیگه قانونگذاری رد و بدل میشه و زمان میگذره. من خواهش میکنم همیشه در دعوت متخصص‌ها دست و دل باز باشین و به اصطلاح برنامه ها رو اجازه بدید که اونها هم نظر بدن، مخصوصا کسانی که در ساختارهای فعلی کار میکنن و مشکلات رو میدونن. مسئله بعدی که آقای ببخشید
طبعی
آقای طبعی بله فرمودید در مورد این که چگونه ما میتونیم به اصطلاح وضعیت رو درست کنیم، شما ببینید الان من نمیدونم واردات دست کیه. چرا؟ برای اینکه بعض وقتا ما به تجریش که میریم میبینیم که میوه های گران قیمتی که اصلا مال این مرز و بوم نیست و مال کشورهای دیگه است و اصلا نیازی نیست که در کشور ما باشه، برای اینکه ما کشورمون خودش باغهای فراوان انواع میوه هایی رو که با اقلیم سازگاره داره. بنابراین میبینیم که بعض وقتا پول هنگفتی در زمینه واردات محصولاتی داره هزینه میشه که ارزشی نداره. هدفمند کردن یارانه ها کار بسیار ارزشمندیه، ولی نه به سبکی که قبلا بود. من فکر میکنم هدفمند کردن دادن پول به مردم نیست، برای اینکه ممکنه اون پول در مناطقی که به هر حال مردم از نظر فرهنگی فقر فرهنگی دارن، خرج چیزهای دیگه میشه و خرج مواد غذایی برای کودکانی که آینده ایران رو باید بسازن نمیشه. بنابراین باید در هدفمند کردن یارانه ها متخصصین حیطه‌های مختلف بیان و بهترین راه رو پیشنهاد کنن. یکی از راه‌ها اینه که ما استان‌ها رو توانمند کنیم، یعنی عدم تمرکز. حالا آقای رحیمی اشاره کردن به ساختار، ولی وقتی که ما در هر استان استاندار داریم، استاندار یعنی در حقیقت مسئول امنیت غذایی استان خودش. اگر این رو کوچکتر کنیم به شهرستان، شهردارهایی که در مناطق هستن میتونن نقش مهمی ایفا کنن، یعنی مشکل بزرگ رو تبدیل بکنیم به مشکلهای کوچکتر و قابل حلتر. وقتی که شما در سطح کلان فکر میکنید، ممکنه که اگر ما استانهامون توانمند بشن در تأمین امنیت غذایی از طریق کشت بعضی از محصولات در مناطق خاصی برای کل استان، این وضعیت به اصطلاح عدم تمرکز شکل میگیره و استانها با هم رقابت خواهند کرد و در این رقابت بین استانی مردم بهره میبرند. اگر قرار باشه که همه چشمشون به به اصطلاح که حکومت باشه که همه چیز رو حکومت در دهان مردم بذاره نمیشه. یک زمانی ما نیاز داریم که خود مردم رو به کار بگیریم، از مردم استمداد بطلبیم، از به اصطلاح گروه های محلی استفاده کنیم. زنان قدرت بزرگی در تأمین امنیت غذایی خانواده دارن. ما زنان رو باید آموزش بدیم که چگونه مواد غذایی رو انتخاب کنن، با همون پولی که دارن نرن یه نوشابه بزرگ و 10 تا بسته پفک برای بچه هاشون بخرن، بدونن که اون پول ارزش داره و ارزش مواد غذایی هم به انتخاب اونا بستگی داره. ما این توان رو در وزارت بهداشت داریم که با کارشناسان تغذیه‌ای که در استانهای کشور داریم آموزش زنان رو بالا ببریم برای انتخاب صحیح غذا با همون مقدار پولی که دارن. ولی بعضی وقتا این پول به سرپرست خانوار که مرد هست اختصاص داده میشه و معمولا مردان به هر حال موادی رو ممکنه برای احتیاجات خودشون مثل سیگار و انواع این نوع کالاها به کار ببرن، در حالی که کودکانشون گرسنه هستن. بنابراین دادن پول به سرپرست خانوار بدون نظارت این مشکله. ولی شما اگر به زن تحصیل کرده ای یا به زنی که آموزش دیده در کلاس های آموزشی تغذیه پولی رو اختصاص بدید، اون میدونه که برای کودکانش چه مواد غذایی باید بخره. و الان متاسفانه شما در روستاها که میرید مغازه ها فقط از این پاکت های بزرگ به اصطلاح انواع غلات حجیم شده و نوشابه های گازدار دارن. این خیلی فاجعه است. ما در مغازه روستایی لبنیات نداریم، گاهی اوقات ما میوه نداریم، سبزی نداریم. ما اسم مغازه های مورد نیازمون رو در یه طرح تحقیقاتی گذاشته بودیم ملس، یعنی میوه لبنیات سبزی، میوه لبنیات سبزی. اگر اینها در یه منطقه‌ای نباشه امکان نداره ما به امنیت غذایی برسیم. و یک مسئله دیگه، وقتی بچه‌ای در منطقه‌ای بدون مواد غذایی رشد کنه، این توانمند نمیشه، این ممکنه سربار بشه، این ممکنه ناتوانی‌هاش باعث بشه که حتی به هر حال نتونه در بزرگسالی تأمین بکنه نیازهای خودش رو. بنابراین برای توانمندسازی نسل آینده ما نیاز داریم به این که به کودکانمون توجه کنیم و در قانون و قوانین بالاسری ما خیلی به توانمند بودن نسل آینده توجه شده.
خانم دکتر شیخ‌الاسلام، شنوندگانی تماس گرفتن با ما نظرشون رو بیان کردن، نظرشون رو بشنویم و پاسخگو باشیم.
امیدوارم صداشون طوری باشه که من بشنوم.
حتماً.
مواد غذایی که همه نمیتونن بخرن، اونا که فقیر هستن، اینا بالاخره یه دهشون مثلا تحت پوشه کمیته امداد اینا مدد جو هستن. اینا رو قدرت خریدشو بیشتر کنن دولت، مثلا مستمرشو بیشتر کنن، یا اینکه این یاراناشو بیشتر کنن، بتونه قدرت خرید داشته باشه، بتونه از مغازه اونجور که دلش میخواد غذاش بخوره اونا رو بتونه بخره.
من فکر میکنم که این دوستانی که اونجا دارن صحبت میکنن دارن یک مقداری مسیر رو اشتباه میرن، به خاطر اینکه ما مشکل بزرگمون الان گرانی هست. گرانی داره همه رو آزار داره میده. کودکان تغذیه درستی ندارن به خاطر اینکه اصلا بحث طبقه محروم یا غیر محروم نیست. طبقه متوسط الان بیش از هر کسی داره خورد میشه در این وسط. بسیاری از مواد غذایی رو نمیتونن مردم تهیه بکنن. چرا ما تو رویا زندگی میکنیم؟ بیان به دنیای واقعیت و حقیقت و اینکه امروز که ما در این شرایط هستیم، مردم مشکل غذا دارن و نیاز دارن به یک اقدامات فوری و اورژانسی که وضعیت تغذیه رو درست بکنه. کودکانی رو که واقعا از بی‌غذایی مشکل رشد دارن، مشکل سلامت روان دارن که نبود مواد غذایی بسیار از نظر روانی دست مردم رو بیمار کرده، به خاطر اینکه مینرال ها و مواد لازمی که برای تغذیه مغز، قلب و اعصاب لازمه به بدن اونها نمیرسه.
با سلام، تمام چیز دست دولته. دولت هستی که نظارت دقیق نداره، هر کسی هر کاری میکنه. از گرگان قهرمان.
ممنونم از شنوندگان گرانقدرمون که تماس گرفتن، دیدگاهشون رو مطرح کردن. آقای رحیمی از مددجویان کمیته امداد بودن که میگفتن که امکان خرید رو به ما بدن یا مثلا حقوقشون رو بالاتر ببرن که توانمند باشن برای خرید. آیا در اختیار مجلس هست و کسانی که به صورتی یا یارانه میگیرن یا از کمیته امداد بهره مند میشن، میتونید در مجلس قانونی رو وضع بکنید که عدد و رقم بالاتری بگیرن و قدرت خریدشون رو بالاتر ببرید؟ بفرمایید.
در بودجه سال 1400 این مسئله رو دیدیم، در واقع افزایش چشمگیری داشت مستمری این عزیزان، ولی اینطوری هست کنن که خانم دکترم اشاره کردن، اون اصلاح هدفمندی رو ما به عنوان توزیع پول نفت در نظر نمیگیریم. ما اگه بتونیم یارانه ها رو به سمت تولید کنندگان متمرکز کنیم، ما دنبال کاهش قیمتی. کاهش قیمت خودش میتونیم با همین میزان فعلی هم بتونه خودش خرید رو بالا ببره. حالا ما هر میزانی هم دنبال افزایش دستمزد و مستمر و اینا باشیم، باعث تورم میشه و همچنین کمکی به این قدرت خرید نمیکنه. اون اصلاح هدفمندی که بحث شد هست اینه که بتونیم این رو به سمت تولید کننده ها هدایت کنیم و باعث کاهش قیمت تمام شده بشه. از این زاویه ما
من ممنونم. خانم دکتر شیخ الاسلام، سرکار خانم که تماس گرفته بودن، میگفتن که نه تنها قشر محروم جامعه بلکه قشر متوسط هم با گرانی داره دست و پنجه نرم میکنه و نمیتونه مواد غذایی خودش رو تامین بکنه. و بعد ایشون اشاره کردن به خاطر نبود و کمبود بعضی از ویتامین ها دچار بیماری های گوناگون شدن و مغزشون فعالیت های مناسب نداره. شما چقدر با دیدگاه شنونده خوب ما موافقید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
کاملا من در تمام عمرم سلامت کودکان و تغذیه کودکان جزء برنامه‌های اصلی من بوده. من طرح‌های زیادی رو در کشور پیاده کردم که چگونه مادران می‌توانند به هر حال خودشون در انتخاب غذا کاری بکنن که با بودجه‌های محدود هم بتونن کودکانشون رو حفظ کنن و سلامت و رشد اونها برای ما اهمیت حیاتی داره. یعنی واقعا یک صحبتایی که این خانم عزیز کردن، این باید یک وفاق ملی و یک به اصطلاح کار کشوری انجام بشه که طرحهایی که در کشور ما انجام دادیم و نتایج اون توسط خیلی سازمان‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت، این طرح‌ها مجدداً در کشور شروع به اجرا بکنه. آموزش مادران، آموزش پدران و اینی که یارانه‌ها به چه صورت باید هدفمند بشه. ما الان قشر متوسط جامعه‌مون هم مشکل داره در انتخاب. شما خودتون وقتی که میخواییم برین خرید کنید، میبینید که مادرایی رو میبینید که اومدن و چه چیزایی تو سبد خریدشون هست. یعنی ممکنه پنیر نباشه، شیر نباشه، ولی اون نوشابه هست و اون تنقلات مضر هم برای بچه هست. چرا باید این کار رو صورت بدن؟
خانم دکتر شیخ الاسلام، شنونده آقایی که زنگ زده بودن سومی شنونده ما بودن یا سومی تلفنی بود که پخش شد، ایشون اشاره میکردن تمام این موارد به دست دولت هست. من اگر همینجا این واژه رو مد نظر قرار بدم، میخوام برگردونم به شما که شما خودتون دفتری رو در وزارت بهداشت تشکیل دادید به عنوان بهبود تغذیه.
بله.
یعنی شما یکی از اعضای پیشین دولت بودید.
بله.
خودتون
بله.
در